که روبروی شما نشستم، درخت، هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیك يا قريب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه.
آسودگی روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همراه.
پرده از طرف من روی ماهش رو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون و ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ز زیبایی نیم مادر، ی یار نون نایاب، صدای زمین. چه بیابانهایی را در خود جای دادم، پر از رمز و پر از راز است. شنهایش گرم و روان، هوایش گرم و تفتیده، خاطراتش گرم و روشن است.
چند وقت پیش یک خبری خوندیم که تهران توی 365 روز شاید یک یا دو روز خیلی سالم رو گذرونده باشه. یکی از دلایلش وجود ریزگرد هاست. شما میدونید که طبیعیه یا ساخت دست بشره؟
ریزگرد ها منشأ تولید اصلی همش خود انسان، حالا چه اونی که از اگزوز ماشین یک انسان خارج میشه، چه اونی که به خاطر طراحی غلط یک انسان جایی سدسازی میشه، مثلا تو ترکیه سدسازی میشه، سرزمین های پایین دست مثلا عراق، عربستان خشک میشه و با یک باد ریزگردها بلند میشه و یه منطقه خیلی وسیع جغرافیایی رو تحت تاثیر قرار میده. منشأ اصلی هر کدوم از این مخاطرات خود انسانه.
شاید اگه برای اولین بار بود که به این سوال فکر میکردم با خودم میگفتم که بیابان چه خطری میتونه برای منی که توی شهر زندگی میکنم داشته باشه. اما اگه بخوایم یه ذره جزئی تر بهش نگاه کنیم، همین زمین خالی کیلومترها اونورتر با کلی فاصله بدون هیچ نوع دخالت انسانی، فقط صرفاً با وزش یه باد ساده میتونه باعث ایجاد ریزگردها بشه و این ریزگردها میتونه برای من انسان آسیبای زیادی داشته باشه. میتونه باعث ایجاد بیماری های تنفسی مثل آسم بشه، میتونه با بستن روزنه های گیاهان تو کار اونها دخالت کنه و باعث مختل شدن متابولیسمشون بشه و همین صرفاً گرد و غبار و آلوده کردن محیط زیست ما تاثیر منفی داره و همه اینا رو میشه از مخاطرات و آسیب‌های بیابان و افزایش بیابان‌زایی دونست.
صدای زمین.
من زمینم.
به نام خدا، اینجا صدای زمین، من سید رضا قاضوی هستم. امروز در مورد بیابان صحبت می‌کنیم. بیابان، فرصت‌هاش رو بیشتر می‌بینید یا مخاطراتش رو؟ آقای دکتر خسروی، در خدمت شما هستیم از اساتید دانشگاه تهران و خوش آمدید به صدای زمین.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. همونطور که معرفی کردید، خسروی هستم، نایب رئیس انجمن مدیریت و کنترل بیابان‌های ایران و در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، اگر بخوایم مخاطرات بیابان رو خیلی کوتاه معرفی بکنیم در حد نام بردن، می‌خواستم که شما این کار رو انجام بدید.
طبق اطلاعاتی که خودتون دارید، ما بیابان میگیم است که بی آب و علفه، نه آب داره و نه علف، یعنی منابعش خیلی کم هست. اینی که یه نگاه بکنیم به عنوان فرصت، یه نگاه کنیم به عنوان مخاطره، برمیگرده به این که دیدگاه ما چی هستش. ما دو دسته بیابان داریم. مثل بیابان‌ها، بیابان‌های طبیعی هستن، مثل کویر لوت سمت یزد که میرید. یه سری از بیابان‌ها بیابان‌هایی هستن که انسان ساخت هستن. اگه خواستیم نگاه کنیم، هم میتونیم به عنوان فرصت بهش نگاه کنیم، بحث پتانسیل‌های این مناطق بیابانی هستش. و یه بحث دیگه هم هست، بحث مخاطراتی که داره، اون در اثر اون بیابان‌های انسان ساز به وجود میاد. بیابان‌های انسان ساخت ما بیشتر در حاشیه بیابان‌های طبیعی مون داریم، یعنی جایی که انسان به وجود میاد، فعالیت‌های انسانی و اون اثراتی که انسان می‌گذاره و باعث میشه بیابان به وجود بیاد، مخاطره اینجاست. حالا مخاطراتی که میشه بهش اشاره کرد، یکی بحث برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هست، مباحث روز دنیا، بحث فرونشست هست، کشور ما باش روبروه. یه بحث دیگه هم که میشه خوب بهش پرداخت در مورد بیابان و بیابانزایی، بحث گرد و غبار هست، که اینا دو تا مخاطره اساسی است که میشه در موردش صحبت کرد، که خب خشودن تالاب‌ها هست که برمیگرده منشأ گرد و غبار، یعنی اون گرد و غباری که خصوصی بهش بپردازید به عنوان یک مخاطره. تمام اینا عواملی است که برمیگرده به بیابان و بیابانزایی.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمون که توی کمربند بیابانی واقع شده، ما هم بیابانهای داخلی رو داریم، مثل دشت کویر و دشت لوت، و هم کشورهای همسایه و اطراف ما هستن که بیابانهای وسیع مثل ربع‌الخالی توی عربستان و بیابان شام توی عراق میتونن منبع ریزگردها باشن. اما با توجه به جهت وزش بادها، فکر میکنم اثر ریزگردهای خارجی توی کشور ما پررنگتر باشه.
آن زمان که قنات‌هایم رو به خشکی رفت، از جنگل‌های انبوهم تبر ماند. آن زمان که خروش رودهایم از رمق افتاد، تالاب‌هایم را جانی نماند. آن زمان سرزمینی زاده شد به نام بیابان.
آقای دکتر خلیقی هم در استودیو هستن. آقای دکتر خلیقی سلام عرض میکنم خدمت شما، و در مورد بحث ریزگردها و مخاطراتی که دارن میخواستم شما بیشتر توضیح بدید به شنوندگان ما.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان. عرض کنم خدمتتون که در رابطه با مخاطره‌ای که نام بردین، تحت عنوان ریزگرد یا گرد و غبار ازش نام برده میشه، بخشیش به صورت طبیعی در جو زمین همیشه موجود بوده از گذشته دور و ما معمولا اون رو نباید به عنوان یک مخاطره در نظر بگیریم. اون بخشی که در حاصل فعالیت‌های انسان هست و باعث ایجاد مشکل برای انسان شده و به صورت فزاینده‌ای نسبت به گذشته خودش بیشتر شده، معمولا این رو ما باید علت‌یابی کنیم و ببینیم که مشکل از کجا آغاز شده، که عمدتا برمیگرده به عملکرد نادرستی که انسان در جاهای مختلف داشته، از برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی، از خشک کردن تالاب‌ها، زدن سد در مناطقی و جلوگیری کردن از رسیدن آب از بالادست به سمت پایین دست، و بسیاری از موارد اینچنینی که دوست عزیزمون آقای دکتر خسروی هم اشاره کردن میتونن در واقع علت‌های اولیه این پدیده باشه.
صدای زمین.
من زمینم.
من چه ریزگردها رو نمیشه گفت که تمومشون برای بیرون از کشوره، نمیشه گفت تمامش داخل کشوره. من چه ریزگردها بیشتر از بیرون کشور و قدر کمی هم داخل کشور است.
با با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمون که توی کمربند بیابانی واقع شده، ما هم بیابانهای داخلی رو داریم مثل دشت کویر و دشت لوت و هم کشورهای همسایه و اطراف ما هستن که بیابانهای وسیع مثل ربالخالی توی عربستان و بیابان شام توی عراق میتونن منبع ریزگردها باشن. اما با توجه به جهت وزش بادها فکر میکنم اثر ریزگردهای خارجی توی کشور ما پررنگتر باشه.
همونطور که میدونیم ریزگردها ممکنه علل داخلی و خارجی داشته باشن. علل داخلی شو آقای دکتر خلیقی به صورت مختصر اشاره کردن. علل داخلی میتونه بحثایی مثل خشک شدن تالاب‌ها و خشکسالی‌های اقلیمی در داخل کشور باشه. اما یک سری بحث‌های خارجی داریم که آقای دکتر خسروی بیشتر برامون توضیح میدن.
گرد و غبار اگه برگردیم به گذشته می‌بینید در کشور ما همیشه وجود داشته. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن میشن منشأ داخلی است که شما بهش اشاره کردید. بحثی که مطرحش تو گرد و غبار ما روزای گرد و غبار روزایی میگیم که قدرت دیدمون کمتر از 1000 متر هستش. قبلا ما اینو در مراکز کشور خودمون داشتیم. تفاوتش میخوام با گذشته بگم که چه اتفاقی افتاده و شاید مثلا به 500 متر 700 متر میرسید. الان قدرت دید به کمتر از 50 متر میرسید. چیزی که واسه ما مهم هستش و اینکه شدت گرد و غبار خیلی زیاد شده. اگه یه زمانی شما مدارس رو در مناطق کویری و بیابانی کشور میدید تعطیل میشه، الان شما میبینید در تهران حتی در شمال کشور بعضی روزا مدارس تعطیل میشه واسه یه گرد و غبار و بس آلودگی هوایی هست. از جنبه گرد و غبار مد نظرم هست. این شدتی و پراکندگی که خیلی زیاد هستش درسته به یدش منشأ داخلی است خاطر عواملی که اشاره کردن، یدش برمیگرده به منشأ خارجی. ما دو تا منشأ داریم، یکی از سمت شرق کشور میاد بیشتر گرد و غبارمونی که از سمت غرب دیگه خوزستان و اهواز رو در بر میگیره. ما قبلا اینو نداشتیم. از سال شاید مثلا 2005 2000 به بعد شروع شد و حالا بگیم خشکی‌ها هستش. عمدتاً عاملش باز همون انسان هست که دکتر بهش اشاره کردن، بحث سدسازی‌ها هستش در کشورهای مجاور. شنیدم میگن مثلا جنگ جهانی سوم بر اثر آب خواهد تقریبا شروع شده دیگه.
بله
قطعا. این به این دلیل هستش. مثلا من پروژه گاب هستش توی ترکیه، سدسازی‌هایی که اتفاق افتاده، آب به دجله و فرات نمی‌رسه، اراضی رها شده است و منشأ گرد و غبار چون سرعت باد زیاد باشه به سرعت آستانه برسه اینا شروع می‌کنن به حرکت کردن و وارد کشور میشن. دوباره از سمت شرق که وارد بشیم، افغانستان هیرمند و جازموریان خوش هستش به خاطر سدسازی‌ای است که در افغانستان صورت گرفته که این واسه یه ایجاست که بحث دیپلماتیک هستش که بتونه حقابه‌ها داده بشه، حقابه‌های تالاب‌ها، حقابه‌های دریاچه‌های داخلی که خوش نشن و منشأ گرد و غبار نباشه. در حال حاضر اینایی که می‌بینیم با شدت که تهران مثلا تعطیل میشه، درسته منظورم تهران و البرز به خاطر مرکز جمعیتی کشور هستش، بعدش از داخل هستش به خاطر سمت قزوین و بوئین زهرا بعضی از گرد و غبارها، ولی روزایی که اینجا ما تعطیلی رو داریم بیشتر گرد و غبار است که از خارج از کشور وارد میشه، پنهی بسیار زیادی از کشور رو فرا میگیره و ما تعطیلی مدارس و ادارات رو داریم.
ببینید الان تو تهران من نمیدونم مثلا سال گذشته شاید مثلا 100 روز سالم بود، مثلا 10 روز شاید روز پاک بوده و بقیهش آلوده بوده. ببینید این باعث چقدر باعث تعطیلی شده و اگر هم تعطیل نکنن خب مردم آسیب می‌بینن.
میبایست هوایم به همت درختان ممد حیات و مفرح ذات باشد، اما درخت چه کند در جنگ تن به تن با ریز غبار بیابان.
آقای دکتر خسروی، با توجه به این موضوعاتی که بحث شد، برنامه ما برای پایش و کنترل این ریزگردها چی باید باشه و چطور باید این رو مدیریت بکنیم؟
در مورد بحث پایش ما میتونیم از تصاویر ماهواره‌ای استفاده کنیم. خب چیزی که پیشنهاد میدم که شاید میشه چون که مخاطبین بیشتر جوانان هستن شاید بتونن خیلی برن سراغش، اینه که میتونیم بریم سراغ یه سری اپلیکیشن.
بله.
ما میتونیم که یه سری از این اپلیکیشن ها رو داشته باشیم، یه سری پارامترها مثل پوشش گیاهی، درجه حرارت، رطوبت سطح خاک رو پایش کنیم به صورت مداوم، بتونم مثلا پیش بینی کنم مثلا بگه 5 روز دیگه 6 روز دیگه مثلا ما در ایران گرد و غبار داریم، یعنی کانون های گرد و غبارمون اگه در کشورهای خارجی در نظر بگیریم عراق رو پایش کنه، رطوبت سطح خاک، درجه حرارت سطح خاک و وضعیت پوشش گیاهی، شاخص آلبدو و سرعت باد داشته باشه، میتونه پیش بینی کنه که ما یه گرد و غبار در کشور داریم و چند روز دیگه. از این جنبه دیگه که بهش نگاه کنیم، الان یه چیزی که بحث بگم ما باید بریم تاب‌آور بشیم. تاب‌آوری میگیم نمیدونم سازگاری، من دیگه گرد و غبار چیزی که مهمان طبیعی ماست، یعنی چیز طبیعی است که هر سال اتفاق میفته. واسه این آره دیگه ما باید بریم سراغ بخش بحث خطر، چیزی که یعنی اتفاق میفته، بریم سراغ آسیب پذیری، ببینیم آسیب پذیری مثلا وقتی که گرد و غبار وارد تهران میشه کدوم مناطق آسیب پذیرترن، کدوم قشر جمعیتی آسیب پذیرتر هستن، کدوم نوع محصولات کشاورزی ما آسیب پذیرتر هستش. یعنی واسه راهکار که میخوایم بریم باید بریم سراغ نقشه های خطر و آسیب پذیری و ریسک.
زمین شعر زندگی می سراید، گوشت را به من بسپار.
یکی دیگه از نظر خود کنترلش اگه خواسته باشیم داشته باشیم اینه که ما بریم سراغ کانون های گرد و غبار. گرد و غبار یا کانون هاش خطیه یا نقطه ای هستش یا حالت پهنه ای هستش. نقطه ای مثلا دکتر در مورد خشک شدن تالاب ها دریاچه ها صحبت کردن، اینا نقطه ایه.
بله.
توی اینا هیچ راهکاری وجود نداره غیر از اینکه حقابه داده بشه، حقابه تالاب داده بشه، سد بشه مرطوب و گرد و غبار بلند نشه. اونایی که حالت خطی هستش، یعنی جاده نمیدونم مسیر رودخونه هستش، حالا باید به طریقی مثل بادشکن سرعت باد به سرعت آستانه نرسه، از گرد و غبار جلوگیری کرد، یا جاده‌های خاکی که داریم که در کشور خیلی زیاد هستن آسفالته بشه، معادنی که وجود داره چون جاده‌ها خاکی هست اینا خودش منشأ گرد و غبار هستش مثلا در اصفهان. اونایی که پهنه‌ای هستش خب سطح وسیع رو در بر می‌گیره، بحث تغییر کاربری هستش، اراضی کشاورزی هستش، منشأ اصلی گرد و غبار این قسمت هست که خورده اینا سخته، مدیریت اینا خیلی سخت هستش.
سپاسگزارم که امروز صدای زمین رو شنیدید. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
من زمینم، مرا به آینده برسان.
زندگیم میشه هر روز بات یه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای از دو سمت من میاد، حسی که هم لحظه دنا عشق تو رو فقط میخواد، حضور پرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام که میدهی دنیا زیبا میشود، پس عاشقانه و بلند سلام کن به زندگی. سلام، لحظه هاتون پر از حس تازه.
یه روز نو، یه سال نو رسیده، عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده، بهار خانوم خسته ی راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت دوا کن و ببارون، بگو که تو آخر شب بباره، بهار خانوم یه سال چشم روتم که رنگ شادی همه جا بپاشی،
به نام خدا و با سلام به همکاران خوب عزیز در رادیو برنامه حس تازه. من محمد صادق درودگر هستم. تقاضا میکنم یه آهنگ از آقای محسن چاوشی پخش کنم.
آمد بهار جان ها، ای شاخ ته به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برگر مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زاد شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
بهار اومد آسمون به روی ما خندید، زمین لباس شقایق و بارون پوشید.
یه روز نو، یه سال نو رسیده، عطر بهار تو خونه قد کشیده. ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده.
بهار سرسبز دلم یه سال تازه، عشق تو امسالم یه دنیا رازه. چه حال خوبی با تو، یکی دلامون، من و تو با یه سفر تو هوای بارون.
قشنگه کنارت همه فصلای سالم، چه خوبه تو هستی، با تو خوب میشه حالم. تا وقتی تو باشی چه بهتر میشه فالم. امسال میرسیم به آرزوهامون، با لبخند چقدر خوب میشه روزامون. چی میشه اگه به بار باز بارون، خوشحالیم که با همه دلامون.
حس تازه، کاری از گروه جوان به اندیشه رادیو جوان.
همه روزا بهاره عزیزم، بیا که عید اومده دوباره. واسه من حضورت قشنگترین بهاره. شکوفه میده، تو باشی کنارم تموم روز و عیده، یه عالم گل سرخ عیدی برات میارم، به عشقت تو باغچه هزار تا گل میکارم، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من کنارت همه روزا بهاره، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من حضورت قشنگترین بهاره. ستاره بارو شده عید داره از راه میاد، چه خوبه هستی پیشم، عیدی هر سالمی ازت جدا نمیشم، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من کنارت همه روزا بهاره، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من حضورت قشنگترین بهاره. تو گل دوم گل یاز داره شکوفه میده، تو باشی کنار تموم روز و عیده، یه عالم گل سرخ عیدی برات میارم، به عشقت تو باغچه هزار تا گل میکارم، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من کنارت همه روزا بهاره، عزیزم بیا که عید اومده دوباره، واسه من حضورت قشنگترین بهاره.
پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار، پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره،
لبنیات پاک.
زندگی مجموع انتخابای ماست،
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید، پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
ببینم چرا انقدر پکری؟ خب چند وقته دارم به این فکر میکنم.
ساعت 8:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.